اجازه بدید به علت زیبه وقت بدون مقدمه وارد بحث بشم و بحثم رو با این شعر آغاز کنم که از این سمون که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست رو بوی نسترنی. از حضورتون به عنوان یک دانشجو و یک معلم اندیشه سیاسی و فکر سیاسی که اون به این کار پرداختم و تلاش کردم که اون چیزی که می اندیشم و چیزی که می فهمم رو زندگی کنم، تلاش کردم که فکرم رو به کنش تبدیل بکنم و تلاش کردم که یک دانشجوی شورشی باشم و تن به هیچ مفهومی ندم، هیچ نظریه ندم، کلیش شکنی کنم و در فضای سیاسی آزاد بیاندیشم. اما همواره در طول این دوران هر وقت اندیشیدم به اندیشه سیاسی و یا خواستم در مورد فکر سیاسی سخن بگم، یک نوع حراسی، یک نوع خوفی منو در بر کرد. به قول شفیه کتکنی شاید از این جنبه بوده که آن چیزی که میدیدم نمیخواستم، آن چیزی که میخواستم نمیدیدم در عرصه فکر سیاسی. و همواره در عرصه سیاسی فکر سیاسی خصوصا و ببیشه اون موقعی که با سیاست و با قدرت و سیاست ناراستین اگر رانسیری صحبت بکنیم عجین میشده و آلوده میشده سلام. و سیاستی که از همنشینی با اخلاق و عقل تن میزده همیشه یک نوع توتالیتاریزم و استبداد و دیکتاتوری شدید در پس و پشتشون میدیدن، هم در پس و پشت اون فکر، هم در پس و پشت اون سیاست که میتواند به مثابه یک ایدولوژی در ارتودکسی ترین شکلش جلوه بکنه و ما رو به انقیاد بطلبه، در شکل یک دیگر بزرگ یا اون چیزی که لکان بیگ آدر میگه جلوه کنه، از ما سوژه منقاد بسازه نه سوژه نقاد، از ما آرشیوی بسازه و از ما بایگانی بسازه، یا به قول مرحوم شریعتی از ما در اوجش استاد گرام رادیوگرام بسازه و نه بالاتر. و برای همینه که تلاش کردم ریز بخورم و یه شکلی عذرمو بخوام برای حضور در این جلسه، ولی خب اهل فکر و اهل سیاست این امکانو به من ندادن و خب لاجرم در خدمتتون هستم، ولی واقعا نمیدونم که به اصطلاح آنچه میگویم میفهمم و آنچه میفهمم رو میتونم بگم و استعدادش دارم که بگم، و در هر صورت منو ببخشید به خاطر آن چیزی که نمیفهمم بعد از این همه دوران و آن چیزی که نمیتوانم بگویم. عرضم حضور محترمتون که اجازه بدید با سه گزاره بحثم رو شروع کنم و وارد بحث بشم. گزاره اول من اینه که، یا نکته اول من این هست که در دامن و دامان چنین فکر سیاسی وضع یک وضعیت غیر ممکن، وضع یک وضعیت غیر ممکن. اگر وضعیت رو آنگونه که بدیو تعریف میکنه بپذیریم، یعنی هر کثرت ارائه شده و به اصطلاح یا یک شمرده شده یک وضعیت، وقتی کثرت تحت یک نام سامان میگیره، یا وضعیت یک به اصطلاح کثرت ساختارمنده که در بودش کثیره، در نمودش وحدت یافته است، اگر چنین چیزی رو به عنوان وضعیت بپذیریم، چنین وضعیتی رو فکر سیاسی ما نداره. فکر سیاسی ما کماکان در بودش گنگه، در نمودش گیجه و کماکان امکان خلق و امکان آفرینش نداره. گزاره دوم من اینه که در دامان و دامنی چنین فکر سیاسی امکان تولد سوژه سیاسی و من اندیشنده سیاسی وجود نداره. باز اگر سوژه سیاسی رو به تعبیر رانسیر کسی تعریف کنیم که میتواند به جای خود، برای خود، به زبان خود سخن بگوید، و یا به تعبیر فوکوی کسی تعریف بکنیم که میتواند از آن چه هست امتناع کند، میتواند خود در خود بشورد، میتواند به اصطلاح خود نباشد، اگر این گونه تعریف بکنیم چنین چیزی رو هم من بعید میدونم که در دامان فکر سیاسی امروز ما بتواند متولد بشه. سومین گزاره من اینه که اگه بخوام یه بحره آزادانه بگم از ذهن مگرید، این چپق یک چپق نیست. این فکر سیاسی یک فکر سیاسی نیست. آن چیزی که ما به عنوان فکر سیاسی ازش یاد میکنیم یک فکر سیاسی نیست. فکر نیست چون امکان تبدیل شدن به کنش نداره، چون متجاوز و ذاتاً خطرناک نیست، چون گشاینده به روی خودش نیستش، از جنس نر نیست و به هر حال سیاست نیست چون نوع تفکر نیست و نمیتواند در عرصه تفکر یک نوع بازتوزی امر محسوس رو ایجاد کنه. کماکان پیرامون دولت ها و پیرامون حکومت ها بحث میکنه و قدرت های فائقه و درگیر مباحث اونهاست. خب اکنون این گزاره رو به شکل زیر سوال ببرم. شاید شما بگید که این گزاره ها نوعی خود ارجاع، گزاره های خود ارجاع، خود ارنیشن، یک نوع انکار فتیشیستیه. بگید این گزاره ها از سوی کسی یا کسانی داره مطرح میشه که نسبت به ناسوژگی خودشون و نااندیشیدگی خودشون واقفن، آگاهن و میدونن این فکر سیاسی فکر سیاسی نیست و خب بنابراین نخست باید سوژه‌ای باشد، سوژه اندیشه‌ای باشد تا بتوانیم پهوای این گزاره‌ها رو تایید بکنیم، یا به بیان کانتی وجود پیشین سوژه برای بیان چنین گزاره‌های ضروری است. منم موافقم، لذا نمیخوام اینجا نافی و عدوی من اندیشنده سیاسی امروز خودم و یا اندیشه ورز سیاسی و سوژه سیاسی امروز خودم باشم، تنها میخوام ناقدش باشم، یا خودم هم شاملش میشم، ناقدش باشم، ناقدش در اکنونیت خودش، در اکنونیت خودش به اصطلاح او رو به چالش بطلبم، در تاریخ اکنون خودش او رو به چالش بطلبم. شاید باز بگید که بالاخره این منه که به اصطلاح اکنون داری مطرح میکنیم، تاریخ اکنونت میراثدار و میراثدار دیروز و پریروز و پس پریروز باز هم تایید میکنم، حتما اینطوره. اما اولا پذیرش چنین به اصطلاح منطقی نباید ما رو بر این فرض بذاره که تاریخ تکفتیه، نباید فرض کنیم تاریخ تکاملیه و جزمیه و باید بپذیریم که به اصطلاح تاریخ پر از گسست‌هاست و میتواند آغازی داشته باشه متفاوت از آغازهای دیگر. و دوم اینه که به هر حال هر تفکری که به اصطلاح در حال اندیشیدنه، در معرض اندیشیدنه، تفکری است که کلیت تفکر رو با خطر مواجه میکنه. هیچ اشکالی نداره که بالاخره ما نیز تفکری داشته باشیم که کلیت تفکری که تا کنون داشتیم رو با چالش مواجه کنیم. از این روز که به صلاح بحثی رو که میخوام خدمتون داشته باشم یک نوع هستی شناسی انتقادی خودمان هست و تحت این نام خواستم مبحثم رو به صلاح ارائه بکنم و این هستی شناسی انتقادی خودمان را از بحثی گرفتم که فوکو در مورد کانت مطرح میکنه. کانت فوکو در مورد کانت و مقاله روشنگری چیست کانت میگوید که به اصطلاح اهمیتش در اینه، اهمیتش در نوع تأملی است که کانت به زمان حال میکنه، یک نوع تأمل متفاوتی که نسبت به زمان حال میکنه. این زمان حال به اصطلاح عصری نیست که من به او تعلق دارم، این زمان حال به اصطلاح یک رخداد جدیدی نیست که نشانه هاش تازه فهم شده باشه، درک شده باشه. این زمان حال حتی تلیقه آینده نیست، این زمان حال یک روز متفاوته، یک زمان متفاوته برای کار فلسفی، برای کار فلسفی، برای تأمل فلسفی. و فوکو از این تأمل فلسفی و از این کار فلسفی به عنوان هستی شناسی انتقادی خودمان نامی بره. این که بپرسیم و پرسش هامونو معطوف بکنیم به این که چرا ما آنچه امروز هستیم هستیم، چرا ما آنچه امروز هستیم هستیم، و این رو مقدمه قرار بدیم برای اینکه محدودیت‌های خودمون رو در تاریخ اکنونمون فهم بکنیم و خودمون رو مسئول تاریخ اکنونمون بدونیم و تلاش بکنیم که گذر کنیم به آینده این متفاوت. خب همینجا پرسش‌های مطرح میشه، پرسش‌ها که ذهن من رو مشغول کرده اینه که چرا به رغم این که اندیشه ورزان امروز ما دستن در کار نوعی کار فلسفی هستن، چرا این کار فلسفیشون به نوعی هستی شناسی انتقادی خود تبدیل نمیشه؟ چرا کماکان آنچه فکر میکنیم در عرصه سیاست پرده ایست بر درگاه جانمون، بر درگاه عقلمون؟ چرا کماکان به قول مولانا رهزن راه خودیم، از خود عبور میکنیم؟ چرا این کار فلسفی به ما مجال و امکان نمیده که از چنبری آن چیزی که نافیش هستیم، عدویش هستیم، به اصطلاح رها بشیم؟ چرا این کار فلسفی به یک کنش رهایی بخش تبدیل نمیشه؟ چرا این کار فلسفی جستی به جلو نیست، تجاوزی نیست، تجاوزی نیست که مفتاح زمان حال دیگری بشه، مفتاح یک امکان تاریخی دیگری باشه، امکانی هرچند به تعبیر نیچه امکانی خطرناک؟ چرا این کار فلسفی قادر نیست با منقلب کردن، از هم گسلیدن، اوراق کردن سامان و ساخت سنت، اون رو به گونه دیگه به صدا در بیاره، اون رو به گونه دیگه احیا کنه؟ و چرا کار فلسفی کماکان در جغرافیای مقشوش و گیج و تصمیم ناپذیر میان سنت و مدرن به سر میبره؟ کماکان ما در جغرافیای گیج سرگردانیم و رهزن راه هر دویم، نه تکلیفمون رو مشخص کردیم با مدرنیته، نه چندان با سنتمون، و رهزن هر دو شدیم. با مدرنیته از رهگذر ترجمه های بسیار ناقصی رابطه برقرار کردیم، سنت رو هم خوب درک نکردیم و بر این فرض شدیم که باید مومیایش کنیم و در حاشیه قرارش بدیم. و نهایتاً چرا این کار فلسفی تبدیل به یک پراکسیس نمیشه؟ چرا نمیتونه حکمت عملی رو گره بزنه به یک نوع تفکر و اندیشه و یک نوع عمل سازندگی یا اون چیزی که تخنه ازش نام میبره؟ چرا ما نمیتونیم که میخوانیم اقدام رو بکنیم؟ و چرا اندیشه ورز عرصه سیاست ما کماکان دچار نوعی عقده ادیپه، عقده ای که او رو به سوی به سر نوعی این همانی تقلیدی، نوعی این همانی ترجمه با پدر میکشونه، پدر غربی خودش میکشونه؟ و نهایتاً چرا این کار فلسفی قادر نیست در همون ساحت نظری، در همون ساحت نظری آگورایی برپا کنه، سرزمینی برپا کنه، شهری برپا کنه، پیرامون یک آگورا در همون ساحت نظری که به اصطلاح کسانی که درش حضور پیدا میکنن نه لزوما دموس و مردم، و بلکه خود این نخبگان باشن که بتوانن برابر با هم سخن بگن، بی آن که مورد بیمهری قرار بگیرن، بی آن که طرد بشن، بی آن که بالاخره به اصطلاح به صورت آدرهای فکری و علمی مطرح بشن. بتونیم در اونجا با هم دیالوگ داشته باشیم، نه مونولوگ. حتی در ساحت نظری چرا قادر نبودیم که چنین آبورایی برپا بکنیم؟ و امروز به هر حال کوچکترین نقدی به اندیشه ورزان ما چنین واکنش هایی رو در پی داره که واقعا قابل تعامله. خب اگر از این بگذرم، باید بگم که اون چیزی که فکر میکنم و راه برون رفتی که فکر میکنم پیرامون چه مسائلی دور میزنه. من معتقدم که تا زمانی که اندیشه ورز سیاسی ما قادر نشده از دوران آینگی خودش بیرون بیاد، این دوران آینگی لزوماً اون دوران آینگی نیست که لکان میگه و اصطلاح انسانی است که در دوران تخیلی به سر میبره و نظم نمادینی نداره. نه، بسیاری از ما نظم نمادینی داریم، بسیاری از ما کتابها خوندیم، بسیاری از ما سخنها میگیم، اما کماکان در فضای دوران آینگی به سر میبریم و خودمون رو این همان میکنیم با دیگران و هجواک صدای دیگران هستیم، از خود صدایی نداریم، از خود مطلبی نداریم. برای همینه که دوستانی که بالاخره در کلاس با من بودن میدونم، من بعضی وقتا سر کلاس دکترام اول کلاس سوال امتحانی رو دادم و اون سوال این بوده که یک مفهوم بنویسید. اگر کسی توانست یک مفهوم بنویسه اول ترم آخر ترم، اگر توانست یک مفهوم بنویسه نظریه پیشکشش، این که میگه نه این که ما با هزاران و میلیون ها مفاهیم سرکار داریم، و میگه نه اینی که هر روز اندیشه ورزی، نظریه‌ای و یک پکیجی، سبدی پر از مفاهیم جدید به ما عرضه میشه، دنبالش میگردیم که معناش چیه، در دیکشنری ها نمیابیم، خلق معنا میکنیم، مونتاژ معنا میکنیم و بالاخره مفهوم رو از مصداقش میندازیم. چرا ما نمیتوانیم حتی خلق یک مفهوم بکنیم؟ چه برسه به اینکه یک نظریه سیاسی داشته باشیم؟ اما به هر حال از این استعداد برخورداریم که برای کهکشان ها نیز سخن بگیم و بالاخره راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنیم. خب چرا تا وقتی ما توی فضای نظری، تا وقتی از این نظم آینگی بیرون نیایم و قادر نشیم که به اصطلاح فهم خودمون رو بدون هدایت دیگری به کار بگیریم، بدون هدایت دیگری، چون مقوله بزرگی میگه که روشنفکران جهان سوم هر موقع در کشورشون در عرصه سیاستشون مشکل هست، اون رو تلاش میکنن از ورای کتابهای دیگران به اصطلاح فهم کنند و حل کنند که دیگران چه گفتن و به اصطلاح لکانی آثار و روکش نظری دیگران رو بر روی مشکل خودشون بکشن و از ورای همونها هم تلاش بکنن که به اصطلاح مطلب رو به صدا در بیارن. حتی زمانی که نقد میزنن به میراث خودشون، از رهگذر نظریه‌های جدید میزنن، ببینن پست مدرن‌ها چه گفتن، هرمنوتیک چه گفته است، تحلیل گفتمان چگونه میتواند نقش آفرین کنه. از اون منظر وارد میشن و تلاش میکنن به گونه دیگر میراث خودشون رو سخن در بیارن. لزومن و ضرورتن من اینا رد نمیکنم، توجه داشته باشید، من بالاخره فقط در موضع نقد دارم صحبتی رو میکنم. خب اگه ما نتونیم قادر نشیم که از این دیگر آینی به یک نوع خود آینی سیر بکنیم، این خود آینی این بومیگری نیست که بالاخره امروز در جامعه دانشگاهی ما مطرح میشه، این خود آینی این است که بالاخره برسیم به همون مقام و منزلت سوژگی که بتوانیم به جای خود و برای خود سخن بگیم و واقف نشیم که این تاری که ما رو به کنشی به نام فکر و تفکر بس میکنه و پاداری ارتودکس مشرب، نه به آموزه های مدرنه، نه به آموزه های پست مدرنه، متفکر ما یک زمانی بالاخره آموزه های هابز و ماکیاولی و مونتسکیو و کانت و دکارت و بعد هگل و مارکس و تا برسه به متقدمین لوکاچ و کرش و به اصطلاح آرتوسر و پولانزاس و الان هم دیگه بالاخره فضا پست مدرنه. این که فوکو چه میگوید، این که دریدا چگونه میاندیشد، این گونه ای که بالاخره لویتار در کتابش چه میگوید، بدیو چه میگوید، و یا این که بالاخره فضای آگامبن نگری و هارت رامسیه و بقیه چه میگن. یعنی هر زمان بالاخره فقط پژواک صدای دیگری بوده است. اگر نتواند از این فضا خارج بشه و نتواند بالاخره صدای از آن خود داشته باشه، به نظر من کماکان عرصه تفکر ما، تفکر سیاسی ما، عرصه بسیار گنگ و گیجی خواهد بود. اگر من پایان رسیده بحثم تمومش میکنم، و اگر واقف نشیم، فهم نکنیم که به اصطلاح مشکل نابالغی وضعیت فکر سیاسی امروز ما، همین مای دانشگاهی و مای روشنفکری هستیم، ما باید از میان برخیزیم. مشکل تویی به قول حافظ، تو از میان برخیز. سنت در من و با من به مردریک تبدیل میشه، به انصداد میرسه، به انجماد میرسه و مومیایی میشه. دین در من به انصداد میرسه، سیاست در من و با من ستروند و نازا میشه. من هستم که بوت پندار میسازم، من هستم که دیگر پای بزرگی از جنس اندیشه، فکر و علم و عقل میسازم و به دانان روح قدسی و متافیزیکی میدم. من هستم که در نقد ایدئولوژیک شدن دین بسیار میگویم، در نقد ایدئولوژیک شدن فهم و درک سیاسی بسیار سخن میگم، اما خودم اسیر یک نوع کلبی مشربی هستم. کلبی مشربی به بیانی که ژیژک مطرح میکنه، میدانم آن چیزی که در نزد من است صادق نیست و بالاخره خوب فهم نمیکنم، با این حال به اصطلاح بهش میچسبم. و نهایتا بسیار مطالب دیگه برای گفتن دارم که خب وقتم تموم شده. به عنوان بحث آخر، اگر من متفکر و من بالاخره معلم اندیشه سیاسی بتوانم در زمان باشم و بتوانم زمانم رو تدبیر کنم، خیلی مشکلات حل میشه. می توانم برای خیلی چیزا صحبت کنم، عمیق فلسفی صحبت کنم، اما نمی توانم این وقتی رو که در اختیارم گذاشتن رو هم فهم کنم، هم در اون چارچوب خودم رو خلاصه کنم. تا این اتفاق نیفته به نظرم یه مشکلی خیلی نمیتونیم حل بکنیم. مشکل به هر حال گاهی خیلی بزرگ، عظیم، عمیق نیست، خیلی کوچکه. اونا رو باید بتونیم بالاخره مرتفع کنیم. خیلی ممنون. احتمالاً توی فضای اصل مطلب من مطالب رو خواهید دید، ولی خب به هر حال چنین تلیعی داشت و چنین ادامه، امیدوارم که در اصل مقاله مطالب من رو ببینید. خیلی ممنون.
الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و تحیت دارم خدمت اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی. همانطور که مستحضر هستید، موضوع صحبت بنده فراز و فرود در فکر سیاسی فقهای معاصر هستش. خود این عنوان گویای این هست که به نظر این حقیر در فکر فقهای معاصر ما یک فراز و فرودی اتفاق افتاده و اتفاق می افته. قطعاً باید مشخص